سلام و خسته نباشید و برنامه اکساته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. این برنامه را با سرخط خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید که آنچه در افغانستان اتفاق میافتد را میتوان با برخی از فاحش‌ترین نظام‌های سرکوبگر تاریخ اخیر مقایسه کرد. او دیشب در شبکه اکس توییتر سابق گفت که با همه کشورها و سازمان‌های میپیوندد که میخواهند حکومت طالبان همه محدودیت‌های تبعیض‌آمیز علیه زنان و دختران را فوراً از بین ببرد. همزمان پینی وانگ وزیر خارجه استرالیا روز جمعه گفت که حکومت طالبان با زندانی کردن نیم از جمعیت افغانستان ظرفیت موجود در این کشور را به شدت محدود می کند. او همچنان افزود که هر کشوری که بخواهد به طور کامل توسعه یابد باید مشارکت کامل همه مردم خود را تضمین کند. اخیراً وزرای خارجه جرمنی، استرالیا، کانادا و هلند هشدار دادند که اگر وضعیت زنان و دختران افغانستان بهبود نیابد، طالبان را به محکمه بین المللی عدالت خواهند کشان. این چهار کشور تاکید کردند که نقض حقوق زنان و دختران در افغانستان باید متوقف شود. جزئیات بیشتر این خبر را در ادامه این ساعت خواهید شنید. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل میگوید که کشته شدن حسن نصرالله رهبر گروه حزب الله لبنان اقدام ضروری به گفته او برای تغییر توازن قوا در منطقه برای سالهای آینده است. ایالات متحده آمریکا حزب الله لبنان را که از حمایت ایران برخوردار است یک گروه تروریستی میخواند و اتحادیه اروپا شاخه نظامی این گروه را در فهرست سیاه خود قرار داده. حسن نصرالله از دیر زمان رهبر گروه حزب الله لبنان بود. همزمان تهران با دنبال تشکیل جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد بوده و ایالات متحده بر کاهش تنش در منطقه تاکید میکند. نتانیاهو روز شنبه هفته میزان در اولین سخنرانی خود پس از تایید کشته شدن حسن نصرالله در حملات هوایی گسترده روز جمعه اسرائیل بر بیروت در مورد روزهای دشوار آینده هشدار داد. نتانیاهو حسن نصرالله را با کشتن بسیاری از اسرائیلی‌ها و همچنین صدها شهروند دیگر کشورها متهم کرد. جزئیات بیشتر این خبر را نیز در ادامه خواهید شنید. وزرای خارجه فرانسه و بریتانیا روز شنبه هفته میزان پس از گفتگوی جداگانه با نجیب میقاتی صدر اعظم لبنان خواستار آتش بس فوری میان اسرائیل و حزب الله شدند. ژان نوئل باروت وزیر خارجه فرانسه خواستار توقف فوری حملات هوایی اسرائیل به لبنان شد و تاکید کرد که کشورش مخالف عملیات زمینی اسرائیل در لبنان است. وی همچنین در اعلامیه از ایران و حزب الله خواست از هر گونه اقدامی که موجب بی‌ثباتی بیشتر در منطقه شود خودداری کنند. همزمان دیوید لیمی وزیر خارجه بریتانیا نیاز به آتش بس فوری برای پایان دادن به خونریزی را تکرار کرد و در صفحه اکس توییتر سابق نوشت که رای حل دیپلماتیک تنها رای لبنان و اسرائیل است که میتواند امنیت و ثبات را به مردم خود بازگردانند. این در حالی است که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز شنبه در پاسخ به سؤال درباره احتمال حمله زمینی اسرائیل به لبنان گفت که اکنون زمان آتش بس است. زلزله با بزرگی 4.5 درجه ریشتر چندین منطقه در افغانستان را تکان داد. بر اساس گزارش اداره زمینشناسی جرمنی، مرکز این زلزله که ساعت 8.55 صبح در افغانستان به وقوع پیوست در 59 کیلومتری جنوب شرقی شهر جلال آباد بوده است. تا کنون از خسارات احتمالی این زلزله گزارش نشده است. پلیس ترکیه روز شنبه هفته میزان در شهر ساکاریا 10 پناهجوی غیرقانونی افغان را دستگیر کرده است. با گزارش رسانه‌های محلی این افراد به صورت غیرقانونی وارد ترکیه شده بودند و می‌خواستند از شهر وان به استانبول بروند. عملیات پلیس پس از دریافت اطلاعات در منطقه هندک انجام شد. با گفته پلیس در جریان این عملیات 3 نفر به اتهام قاچاق انسان بازداشت شدند که از این تعداد یکی آزاد شد و 2 نفر دیگر به مقامات قضایی تحویل داده شدند. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این ساعت با این گزارش ها با شما خواهیم بود. سرمنشی سازمان ملل متحد از حکومت طالبان خواست تا فوراً محدودیت‌های تبعیض‌آمیز علیه زنان و دختران افغان را لغو کند. دختران و فعالان حقوق زن خواستار اقدامات عملی‌اند.
ما شخصا خودم من حیث یک زن و من حیث یک شهروند افغانستان از سازمان ملل متحد، جامعه جهانی، کشورهای منطقه و جهان میخواهیم که گام های عملی و مؤثر بردارم.
حکومت طالبان بار دیگر ادعا کرده که شاخه خراسان گروه دولت اسلامی داعش در افغانستان سرکوب شده و از بین رفته. آگاهان امور سیاسی چی میگویند؟
باور میست که حکومت طالبان دو تمامندی نیست که اینا بتانهایی بتانن تهدید داعش یا مهار بکنن و یا کاملا نابود بسازن.
در گزارش های بین المللی خواهید شنید که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل میگوید که کشته شدن حسن نصرالله رهبر گروه حزب الله لبنان اقدام ضروری برای تغییر توازن قوا در منطقه در سالهای آینده است. امروز 29 سپتامبر برابر با روز جهانی آگاهی در مورد تلف شدن و کاهش ضایعات مواد غذایی است. شمار از خانواده های نادار افغان می گویند که گاهی اوقات وعده های غذاییشان را حذف می کنند.
صبح که من تا 12 بجام من چای صبح نخوردیم، اولادای ما بیخین همه تو وضعیتشان خراب کردن، اونان خوشکم چقدر مشکل پیدا میشه.
و در نیمه دوم این ساعت برنامه نگاه به رویدادهای هفت روز افترا خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این برنامه یک ساعته. در بخش تکنیک عقاب پیکار با ما همکاری میکنه. سرمنشی سازمان ملل متحد از حکومت طالبان خواست تا فوراً محدودیت‌های تبعیض‌آمیز علیه زنان و دختران افغان را لغو کند. آنتونیو گوترش صبح امروز در صفحه ایکس توییتر سابق خود افزوده، آنچه در افغانستان رخ می‌دهد را می‌توان با برخی از فاحش‌ترین نظام‌های سرکوبگر در تاریخ معاصر مقایسه کرد. از سوی هم شماری از دختران و فعالان حقوق زن متأثر از محدودیت‌های حکومت طالبان می‌گویند که این محدودیت‌ها زنانشان را با مشکل زندگیشان را با مشکل مواجه کرده و خواستار لغو آن هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سرمنشی سازمان ملل متحد یک بار دیگر تاکید کرده که حکومت طالبان باید محدودیت‌های تبعیض‌آمیز اعمال شده بر زنان و دختران افغان را بردارد. آنتونیو گوترش روز یکشنبه در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود افزوده که به همه کشورها و سازمان‌های می‌پیوندد که از حکومت طالبان می‌خواهند تا به گونه فوری به همه محدودیت‌های تبعیض‌آمیز علیه زنان و دختران پایان دهد. او در ادامه نوشته که آنچه در افغانستان رخ می‌دهد را می‌توان با برخی از فاحش‌ترین نظام‌های سرکوب در تاریخ معاصر مقایسه کرد. از سوی دیگر ریتنو مرسودی وزیر خارجه اندونزیا در 79مین نشست عمومی سازمان ملل متحد بر دسترسی زنان و دختران به آموزش در افغانستان تاکید کرد. خانم مرسودی گفته است که سرمایه گذاری روی زنان سرمایه گذاری روی صلح است. توانمندسازی زنان تقویت رفاه برای همه است. پینی وانگ وزیر خارجه استرالیا نیز روز جمعه در سخنرانی خود در نشست سالانه سازمان ملل متحد ابراز نگرانی کرده و گفت که طالبان زنان را در افغانستان از جامعه حذف کردند و با زندانی کردن نیمه از جمعیت ظرفیت کشور را به شدت محدود می کنند. این اظهارات در حال مطرح می شوند که جرمنی، استرالیا، هلند و کانادا پیش از این در یک اعلامیه مشترک به طالبان هشدار دادند که اگر جلو همه انواع تبعیض علیه زنان و نقض حقوق بشر را نگیرند، شکایت در برابر آنها را به محکمه بین المللی عدالت ارائه خواهند کرد. بیش از 20 کشور به علت تبعیض جنسیتی از سوی طالبان در برابر زنان و دختران افغان از شکایت محکمه بین المللی عدالت و اقدامات قانونی در این زمینه استقبال کردند. هرچند طالبان هنوز در مورد اظهارات تازه آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد چیزی نگفتند، اما حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان روز پنجشنبه در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود نوشته که حقوق بشر در افغانستان تامین است و هیچ رویکرد تبعیض در برابر کسی صورت نمیگیرد. برخی از دختران متاثر از محدودیت‌های اعمال شده از سوی حکومت طالبان در افغانستان می‌گویند که این وضعیت زندگی آنها را دشوار کرده و باید این محدودیت ها هرچی زودتر لغو شود. یکی از باشندگان شهر کابل که به علت حساسیت موضوع نخواست نامش ذکر شود به رادیو آزادی گفت:
آنها یعنی طالبان فکر نمی کنند که زنان در جامعه حقوق دارند. زنان حق تحصیل، کار و فعالیت دارند. آنها زنان را محدود می کنند. اما اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، مشکلات بیشتر می شود. این طرح و محدودیت های آنها در برابر زنان باید لغو شود.
رقیه سایی، فعال حقوق زن و حقوق بشر، از سازمان ملل متحد و جامعه جهانی می خواهد که گام های عملی برای جلوگیری از نقض دوامدار حقوق بشر و نقض حقوق زنان در افغانستان بردارند.
من شخصا خودم من حیث یک زن و من حیث یک شهروند افغانستان از سازمان ملل متحد، جامعه جهانی، کشورهای منطقه و جهان می خواهیم که گام های عملی و مؤثر بردارن و تعهد خودشان را به حقوق بشر ثابت بکنن که نمی توانن اجازه بدهن که نقض حقوق زنان و پایمال کردن کرامت انسانی اونها را طالبان همچنان ادامه بتخوان و دادگاه کشانیدن رژیم طالبان به خاطر جنایاتشان در افغانستان و حاکم نمودن آپارتاید جنسیتی در افغانستان هستیم. طالبان باید محاکمه شوند.
این در حال است که عفو بین الملل بعد تاریخ 27 سپتامبر در اعلامیه منتشر شده از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواست که طالبان را که عاملان نقض جدی حقوق بشرند مورد بازخواست قرار دهد و یک مکانیزم قوی برای رسیدگی به قربانیان ایجاد کند. این سازمان انتقاد کرده که عدم موجودیت یک واکنش مؤثر بین المللی سبب شده تا طالبان محدودیت هایشان را بیشتر بسازند. حکومت طالبان پیش از این همواره ادعا کردند که آنها به تامین حقوق همه مردم از جمله زنان در چهارچوب قوانین شریعت اسلامی متحد هستند. اما در 3 سال گذشته علاوه بر محدودیت بر آموزش و کار زنان، محدودیت هایی را در زمینه های مختلف زندگی بر آنان اعمال کردند.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. حکومت طالبان یک بار دیگر ادعا کرده که شاخه خراسان گروه دولت اسلامی داعش در افغانستان سرکوب شده و از بین رفته است. این اظهارات پس از آن مطرح شده که بیشتر اشتراک کننده های 79 نشست مجمع عمومی ملل متحد از فعالیت گروه های تروریستی به ویژه داعش در افغانستان تحت حاکمیت طالبان ابراز نگرانی شدید کردند. آنها گفتند که داعش نه تنها برای مردم افغانستان بلکه برای امنیت منطقه هم تهدید جدی است. فرشتنگاه جزئیات دارد.
امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان بار دیگر ادعا کرده که شاخه خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش را در افغانستان سرکوب کردند و این گروه دیگر تهدید ایجاد کرده نمیتواند. متقی را پس از نگرانی های اخیر کشورهای جهان در مورد موجودیت و فعالیت گروه های مختلف تروریستی از جمله داعش در افغانستان ابراز کرد. این نگرانی ها در 79 نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد مطرح شد. اما متقی در مصاحبه خود با یکی از رسانه های روسی که روز گذشته بخشی از آن از سوی تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان در شبکه ایکس یا تویتر سابق نشر شد، ادعا کرد که هیچ کس در افغانستان نمیتواند در مورد موجودیت داعش شاهدی دهد، زیرا به گفته او این گروه در افغانستان سرکوب و از بین رفته. و همچنان ادعا کرد که در 3 سال گذشته هیچ تهدید امنیتی متوجه کشورهای همسایه افغانستان به ویژه کشورهای آسیای میانه از قلمرو این کشور ایجاد نشده. اما شهباز شریف صدر اعظم پاکستان جمعه گذشته در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت که حکومت طالبان باید اقدامات مؤثر را برای از بین بردن تمامی گروه های تروریستی در داخل افغانستان به ویژه گروه های تروریستی که به گفته او مسئول تروریسم فرامرزی علیه کشورهای همسایند روی دست گیرد. شریف از گروه داعش و تحریک طالبان پاکستان در سخنرانیش نام برد. همزمان در نشست 4 جانبه پاکستان، ایران، روسیه و چین در مورد افغانستان، ایران گفته است که گروه های تروریستی مانند داعش و شبکه القاعده نه تنها به مردم افغانستان بلکه برای امنیت منطقه هم خطر ایجاد می کنند. در اعلامیه وزارت خارجه ایران آمده که این نشست 4 جانبه در حاشیه 79 نشست مجمع عمومی ملل متحد دایر شد. در این نشست 4 جانبه که جمعه گذشته برگزار شد،
همچنان وانگی وزیر خارجه چین بر نیاز جدی همکاری مشترک کشورها برای از بین بردن تروریسم در افغانستان تاکید کرده است. او گفته که نیاز است تا تحرکات تروریستان در افغانستان از نزدیک نظارت شود. شماره از کارشناسان امنیتی به این باورند که نیاز به مبارزه مشترک میان کشورهای منطقه در رابطه به از بین بردن گروه های تروریستی به ویژه داعش وجود دارد. محمد عیسی قدمر یکی از آنهاست که می گوید طالبان به تنهایی قادر به از بین بردن داعش نیستند.
باور می است که حکومت طالبان دو توانمندی نیست که اینا به تنهایی بتانند تهدید داعش را یا مهار بکنند و یا کاملا نابود بسازند. این به تلاش های کشورهای همسایه، کشورهای منطقه ضرورت دارد تا در مجموع در یک همکاری متقابل با کشورها تهدید داعش از بین برد.
همچنان شاه محمود میاخیل که در نظام جمهوری مخلوع افغانستان برای یک دوره سرپرستی وزارت دفاع را به عهده داشت میگوید
در افغانستان دوباره دا مهمه ده چه چنگه
ایجاد یک حکومت مشروع و قانونی در افغانستان بسیار مهم است تا این کشور آلای دست گروه های افراطی نشود. اگر افغانستان آلای دست گروه های افراطی شود و شمول کشورهای همسایه سایر کشورها در آنجا مداخله کرده و مخالفینشان را در افغانستان از بین خواهند برد و این میتواند آغاز یک دور جدید جنگ ها شود.
ای در حال است که نگرانی ها از حضور گروه های تروریستی در افغانستان و گسترش شاخه خراسان دولت اسلامی یا داعش ابراز شده. حکومت طالبان بارها گفته که گروه داعش در افغانستان شکست خورده، اما این گروه پس از برگشت طالبان به قدرت در بیش از 3 سال گذشته مسئولیت برخی از عملات مرگبار را در این کشور پذیرفته است. این گروه تنها در ماه سنبله امسال مسئولیت 2 حمله را در کابل و دایکندی به دوش گرفت که بر اساس آمار حکومت طالبان در این 2 حمله 20 تن کشته و 19 تن دیگر زخمی شدند.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل ها و برنامه های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که امروز 29 سپتامبر برابر با روز جهانی آگاهی در مورد تلف شدن و کاهش ضایعات مواد غذایی است. سازمان ملل متحد میگوید با توجه به افزایش تعداد افراد گرسنه در جهان، جلوگیری از ضایع شدن روزانه تن‌های مواد غذایی ضروری است. اما پیش از آن توجه کنید به رویدادهای مهم جهان. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل میگوید که کشته شدن حسن نصرالله رهبر گروه حزب الله لبنان اقدام ضروری به گفته او برای تغییر توازن قوا در منطقه در سالهای آینده است. این در حال است که نگرانی از تشدید تنش‌ها در شرق میانه پس از کشته شدن رهبر حزب الله لبنان به میان آمده است. همزمان اسرائیل امروز به حملات خود به لبنان ادامه داده است. مقیم نائب با جزئیات بیشتر در این مورد.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفته که کشته شدن حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان اقدام ضروری برای تغییر توازن قوا در منطقه طی سالهای آینده خواهد بود. این سخنان در حال بیان می شود که نگرانی ها در باره تشدید تنش ها در شرق میانه پس از مرگ نصرالله افزایش یافته است. همزمان با ادامه حملات هوایی اسرائیل به لبنان، وجدارهای بین المللی درباره پیامدهای احتمالی این تهاجم در حال افزایش است. با گزارش منابع خبری، نیروهای هوایی اسرائیل روز یکشنبه همچنان به بمباردمان مناطق جنوب و شرق لبنان ادامه دادند. همچنین بنیامین نتانیاهو تاکید کرده است که قتل حسن نصرالله به عنوان گام ضروری برای تغییر موازنه قدرت در منطقه محسوب می شود. ایالات متحده حزب الله لبنان را که توسط ایران حمایت می شود به عنوان یک گروه تروریستی معرفی کرده و شاخه نظامی حزب الله نیز در فهرست سیای اتحادیه اروپا قرار دارد، اما نه شاخه سیاسیان. از سوی دیگر ارتش اسرائیل اعلام کرد که نبیل فاروق یکی از رهبران حزب الله را نیز کشته است. فاروق به عنوان مسئول اداره اطلاعات و امنیت ضد اطلاعات حزب الله شناخته می شد و به گفته اردوی اسرائیل او مستقیما در برنامه ریزی عملیات های تروریستی علیه اسرائیل و شهروندانش نقش داشته است. در حالی که هنوز حزب الله کشته شدن فاروق را تایید نکرده است، گزارش ها آکی از آن است که مرگ او یک روز پس از تایید کشته شدن حسن نصرالله اتفاق افتاده است. نصرالله از مدت ها پیش رهبری حزب الله را بر عهده داشت و نقش کلیدی در این گروه ایفا کرده است. در پی این تحولات ایران خواستار برگزاری جلسه فوری شورای امنیت سازمان ملل متحد شده است. عباس حراقچی وزیر امور خارجه ایران در مصاحبه اظهار داشته است که شرایط بسیار اساس است و حتی احتمال وقوع جنگ وجود دارد. ایالات متحده و چین نیز از کاهش خشونت ها حمایت کردند، در حالی که روسیه نسبت به عواقب وخیم و پیچیده این وضعیت در منطقه هشدار داده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
امروز 29 سپتامبر برابر با روز جهانی آگاهی در مورد تلف شدن و کاهش ضایعات مواد غذایی است. همزمان با این روز برخی از مسئولان هتل‌های برگزاری محافل عروسی در کابل بر رادیو آزادی گفتند که بسیاری اوقات فرمایش مقدار زیاد و انواع مختلف غذا سبب می شود که بخشی از آن به هدر برود. این در حال است که شماری از خانواده های نادار افغان می گویند که حتی گاهی اوقات وعده های غذاییشان را حذف می کنند. سازمان ملل متحد می گوید با توجه به افزایش تعداد افراد گرسنه در جهان، جلوگیری از ضایع شده روزانه تنهای مواد غذایی ضروری است. همکار ما خجسته کبیری در این مورد گزارش تهیه کرده و به این موضوع پرداخته که دلایل ضایعات مواد غذایی در افغانستان کدام ها هستند و چگونه می توان از آن جلوگیری کرد.
اینجا یکی از هتل‌های برگزاری محافل عروسی با حضور صدها مهمان است. امشب در این مراسم قرار است غذاهای متنوع برای مهمانان آماده شود. این غذاها از جمله پیش غذا، چندین نوع غذاهای اصلی، شیرینی، میوه‌ها و انواع نوشابه است که هزاران افغانی هزینه برداشته است. با این حال، برخی از هتلداران و مردم میگویند بیشتر اوقات تنوع زیاد و مقدار بیش از حد غذاها سبب میشود که مهمانان نتوانند همه آنها را صرف کنند و این کار باعث میشود بخشی از این غذاها به هدر برود. احمد جمشید نظری، مدیر یکی از هتل‌های عروسی در شهر کابل در این مورد به رادیو آزادی گفت.
در هتلی که مثلا محفل داشتیم اتفاقات زیادی را در یک قسمت شاهد بودیم. تعدادی که محفلداری که 1000 نفر بوک کرده بود ما در قبالش بود 13-1500 نفر آمادگی گرفتیم. تعدادی محفلدار 800 نفر آمد. و متوقع برنج و یا غذایی که حتی بالاتر از 50 یا 60-70% غذایی که مثلا مانده بود و همش قابل استفاده نبود دیگه و قاین رفت و ضایع شد. نوشابه گرفت و میوه‌جات و برنج هایی که مثلا در قوریا میمانه، قرمه هایی که مثلا میمانه طبعاً دیگه هتلدار او را استفاده نمی کنه.
با این حال برخی از مهمانان که در محافل عروسی اشتراک می کنند می گویند غذاهایی که در چنین محافل برای مهمانان صرف می شود تنها 30% آن خورده می شود و بخش زیاد آن باقی می ماند. یک باشنده کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود بر رادیو صدی گفت.
محافل ها رفتیم قیمت های 1500 یا 1000 افغانی یا 1200 افغانی فی نفر اونا غذا آمده می سازن. ما اکثر شاهد بودیم به میزایی که به 6 نفر یا به 10 نفر تهیه شده اونمو حق 20 نفر است. نوادی به 6 نفر آمده می سازن شاید یک 20% یا 30% صرف کرده باشن. نوادی 70% یا 80% پس سر میز مانده که بعدا باز ناجواری میکنن ای که چی میشه دور انداخته میشه یا توزیع میشه به مردم غریبی فروخته میشه به اسم صاف است و هم همی آبودگی موریدی میشه و هم از نگاه سیدنش به مردم ضرر داره.
با توجه به این مسائل گفته می شود که سالن‌های برگزاری محافل خوشی در افغانستان همواره از مراکز بزرگ ضایعات غذایی بودند که اکثرا قابلیت مصرف دوباره را ندارند. این در حال است که یک شنبه 29 سپتامبر روز جهانی آگاهی در مورد تلف شدن و کاهش ضایعات مواد غذایی است. سازمان ملل متحد به مناسبت این روز می گوید که کاهش تلفات و ضایعات مواد غذایی در دنیایی که تعداد افراد گرسنه از سال 2014 در حال افزایش است مهم بوده و جلوگیری از ضایع شدن روزانه تن‌های غذا ضروری است. بر اساس معلومات سازمان ملل متحد حدود 13.2% از غذای تولید شده از بین می رود، در حالی که تخمین زده می شود که 19% از کل تولید جهانی غذا در خانواده ها، در خدمات غذایی و در خرده فروشی ها هدر می رود. به گفته سازمان ملل، روز جهانی آگاهی از ائتلاف و ضایعات مواد غذایی در سال 2024 نیاز حیاتی به تامین مالی برای تقویت تلاش‌ها برای کاهش ضایعات مواد غذایی، کمک به دستیابی به اهداف اقلیمی و پیشبرد دستور کار 2030 برای توسعه پایدار را برجسته می‌کند. با این حال، این روز در حال فرا می‌رسد که نزدیک به 24 میلیون تن در افغانستان نیازمند کمک‌های فوری بشری‌اند. برخی از خانواده‌های نادار افغان حتی نمی‌دانند که وعده بعدی غذایی‌شان را از کجا و چیگونه تأمین کنند. پری ماه که مادر 3 فرزند است، در این مورد به رادیو آزادی می‌گوید:
"صبحی من تا 12 بجام من چای صبح نخوردم. اولادایم به بیخی نمت و وضعیتشان خراب کردم. اونان خوشکم چقدر مشکل پیدا میشه. و خدایا جای آروسی شد تا ما همسایه خودمان اتو بسته برندش ما نبینیم. چشمم دینم دروازه شو مانده بودی بچه را روان کردم گفتم برو بگو بگن یه خوری برین جانا مانده خیر از مانده بوده دیگشان بر ما روان کنی هر که میخیشش قومش برشان دیگه را پر میکنن این مردا که ما برآمدن در باسکلایشان برده میرفتن مگر این بچه مرا فتا پشت مرچ روانش کرده مرچ تازه بلم شده قفره مان بود اینمی طلا جور کرده بودن و خدا از 3 تا 4 تا مرچ بر من داده.
با این حال برخی از آگاهان امور اجتماعی میگویند فرهنگ‌های حاکم ناپسند مثل تجمل‌گرایی سبب می‌شود تا برخی از خانواده‌ها در محافل غذاهای متنوع و به مقدار زیاد آماده کنند که در کنار ضایعات مواد غذایی سبب افزایش مشکلات اقتصادی نیز می‌شود. جمال‌الدین سلیمانی یکی از این آگاهان بر رادیو آزادی گفت:
فرهنگ غلط وجود دارد وقتی یک مهمانی چه محفل‌های خوشی چه محفل‌های غم باشد لیستی از غذاهای مختلف را تهیه می‌کنند و این باعث می‌شود که مهمانی که دعوت شده و این غذاها را نتونند درست میل بکنند و این غذا باعث از که غذا بانه رای حلشی است که در قدم اول ما چون اسلام هستیم مسلمان هستیم در مطابقت با اونم و ارزش های اسلامی اول اسراف حرام گفته ما ای را مد نظر بگیریم روحی خود قناعت دیتیم که مهمان ما با انواع غذاها شاد نمیشه البته با پیشانی باز و با یک رویه نیک مهمان ما میشه که عزت پیدا بکنه به همه قسم آیسته این فرهنگ در جامعه نهاده نمیشه.
گفتنیست که بیشتر افغانها تاکید میکنند که در مناسبت هایی که مهمان دعوت میکنند غذاها باید متنوع و فراوان باشد و نباید کم شود زیرا و باور آنان در غیر این صورت این مسئله بی‌توجهی به مهمانان پنداشته می شود. بر اساس گزارش ملل متحد در حالی که حدود 735 میلیون نفر در سراسر جهان با گرسنگی روبروند و ضایعات غذا بین 8-10% از گازهای گلخانه‌ای را تولید کرده و یکی از منابع اصلی گاز متان است. در ادامه آمده که خانواده ها روزانه بیش از 1 میلیارد وعده غذایی قابل مصرف را هدر می دهند که معادل بیش از 1 وعده غذایی در روز برای هر فرد گرسنه در جهان است.
پیام ها و نظریات شما
برادران شما که میپرسین که نفوذ کم شده یا زیاد شده یا سرکا جور شده یا نشده یا خرج به افغانستان رسیده یا نرسیده موضوع از قراری که خرج به افغانستان همی هر چند که برسه زمان جمهوریت هم بود که یک نفر بیلدنگ و چی جور میکرد یک دیگه از گشنگی میمرد او هم همی قیقم کشید که من خدمت کنم که نمفهم چیکار کنم هیچ خدمتی به افغانستان نشد حالا با دوره آرامی امارت اسلامی افغانستان الحمدلله خوب آرامی که دار صاحب با او هم بازم مردم افغانستان به خدمتی که مردم تقاضا دارن و تو خدمتی بهشون هم رسید
از ولایت راد و لسفرنجی فرقی گلوشتور باید مشکل همی کمک هست کمک ها میایم هیچ به غریب نمیدن، فقط امو رئیس شورا است، اگر بابا سمقام خود نوشته میکنه خلاص، به غریب نمیدن. و کسایی است که یک لقمه نان خشک نداره شما بخوره.
اصولی دارویم، پیسه که میاد توزیع شده به حساب مردم مستحق، نه پیسه را مردم نماینده ها میخره، به مردم نمیرسد.
در خانه ایش نوشته میکنه کارت، غریبه میمونه در یک خانه سه نفر تیر میکنه، یک خانه دو نفر تیر میکنه، خود خود بایا را تیر میکنه.
پیام شما نظر شماست.
رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و حالا خلاصه خبرها. آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، میگوید که آنچه در افغانستان اتفاق میافتد را میتوان با برخی از فاحش‌ترین نظام‌های سرکوبگر تاریخ اخیر مقایسه کرد. او دیشب در شبکه اکس توییتر سابق گفت که با همه کشورها و سازمان‌های میپیوندد که میخواهند حکومت طالبان همه محدودیت‌های تبعیض‌آمیز علیه زنان و دختران را فوراً از بین ببرد. همزمان پینی وانگ، وزیر خارجه استرالیا، روز جمعه گفت که حکومت طالبان با زندانی کردن نیم از جمعیت افغانستان ظرفیت موجود در این کشور را به شدت محدود می کند. بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، می گوید که کشته شدن حسن نصرالله، رهبر گروه حزب الله لبنان، اقدام ضروری به گفته او برای تغییر توازن قوا در منطقه برای سالهای آینده است. ایالات متحده آمریکا حزب الله لبنان را که از حمایت ایران برخوردار است یک گروه تروریستی می‌خواند و اتحادیه اروپا شاخه نظامی این گروه را در فهرست سیاه خود قرار داده. حسن نصرالله از دیر زمان رهبر گروه حزب الله لبنان بود. همزمان تهران به دنبال تشکیل جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد بوده و ایالات متحده بر کاهش تنش در منطقه تاکید می‌کند. وزرای خارجه فرانسه و بریتانیا روز شنبه هفته میزان پس از گفتگوهای جداگانه با نجیب میقاتی، صدر اعظم لبنان، خواستار آتشبس فوری میان اسرائیل و حزب الله شدند. ژان نوئل باروت، وزیر خارجه فرانسه، خواستار توقف فوری حملات هوایی اسرائیل به لبنان شد و تاکید کرد که کشورش مخالف عملیات زمینی اسرائیل در لبنان است. و همچنین در اعلامیه از ایران و حزب الله خواست از هر گونه اقدامی که موجب بی‌ثباتی بیشتر در منطقه شود خودداری کنند. زلزله با بزرگی 4.5 درجه ریشتر چندین منطقه در افغانستان را تکان داد. بر اساس گزارش اداره زمینشناسی جرمنی، مرکز این زلزله که ساعت 8:55 صبح در افغانستان به وقوع پیوست، در 59 کیلومتری جنوب شرقی شهر جلال آباد بوده است. تاکنون از خسارات احتمالی این زلزله گزارش نشده است. و پلیس ترکیه روز شنبه هفته میزان در شهر ساکاریا 10 پناهجوی غیرقانونی افغان را دستگیر کرده است. با گزارش رسانه‌های محلی، این افراد به صورت غیرقانونی وارد ترکیه شده بودند و می‌خواستند از شهر وان به استانبول بروند. عملیات پلیس پس از دریافت اطلاعات در منطقه هندک انجام شد. ممنون که با رادیو آزادی هستید و حالا برنامه نگاه بر رویدادهای هفت روز هفته را بشنوید.
روز هفتم، نگاه بر تحولات مهم و جالب هفته.
سلام، به روز هفتم خوش آمدید. در هفته ای که گذشت، بازیگر مطرح هالیوود در نشست در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل گفت که در افغانستان یک پشک یا گربه و یا هم یک سنجاب از آزادی های بیشتر نسبت به یک زن برخوردارند. این اظهارات او واکنش های زیادی به همراه داشت. از جمله کشورهای آلمان، استرالیا، هلند و کانادا اعلام کردند که در حال بررسی اقدام بی سابقه علیه طالبان به دلیل سرکوب سیستماتیک زنان و دخترانند. فشارها چقدر می توانند روی طالبان بیشتر شوند و شرایط چقدر ممکن است برای زنان افغان تغییر کند؟ به این پرسش و بیشتر از اینها در این برنامه می پردازیم. ابتدا مروری داشته باشیم بر رخدادهای مهم هفته‌ای که گذشت. بازداشت مهاجران افغان در ترکیه، خانه آزادی بیان، نگران خبرنگاران مقیم در این کشور است.
با توجه به وضعیتی که خبرنگارای افغان در تبعید به سر می برند، توجه نهادهای حمایت کننده خبرنگارا بسیار کمرنگ است، به دلیل از اینکه اینا تصور میکردن که اینجا در ترکیه همه چیز خوب هست و اینا مشکلات ندارن.
شعله‌ور شدن آتش جنگ در لبنان، سازمان‌های بین‌المللی خواستار احترام به قوانین بین‌المللی انسانی و حفاظت از جان غیر نظامیان شدند. پایان سفر تاریخی تیم ملی فوتسال افغانستان در جام جهانی.
ما شاید میتونستیم بهتر زایر شویم یا نتیجه بهتر رو بگیریم یا بتونیم حتی به دور یک چهارم نهایی صعود کنیم اگر مسئولین فدراسیون فوتبال افغانستان در نزدیک تیم نمی بودند.
و هفته مد در پاریس با حضور چهره های سرشناس مد و سینما در نمایش لوریا. با سم خوش آمدید، من سعدیه تجلی هستم. در هفته‌ای که گذشت نشستی در سازمان ملل متحد درباره زنان افغانستان و منظور درخواست از جامعه جهانی برای جلوگیری از محدودیت‌ها و خشونت‌های طالبان علیه زنان و دختران برگزار شد. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد در این نشست گفت زنان و دختران افغان با بحران عمیق ظلم و تبعیض بر اساس جنسیت روبرو هستند. و اما این صحبت‌های مل استریپ بود که واکنش‌های جهانی به همراه داشت. او گفت طالبان قانون طبیعت را در افغانستان نقض می‌کنند.
من احساس می‌کنم که طالبان از آن جایی که بیش از 100 فرمان در افغانستان صادر کردند و شمول بازداشت زنان و دختران از تحصیل، اشتغال و آزادی بیان، آنها عملا نیمه از جمعیت کشور را زندانی کردند. امروز در افغانستان یک سنجاب نسبت به دختر حقوق بیشتر دارد، زیرا پارک های عمومی توسط طالبان برای آنها بسته شده است. یک پرنده در کابل می تواند آواز بخواند، اما برای یک دختر ممکن نیست که در محله عام بخواند. این سرکوب قانون طبیعت است. این عجیب است.
این نشست در حاشیه مجموعه عمومی سازمان ملل با حضور فعالان زن افغان تحت نام آینده زنان افغانستان برگزار شد. فوزیه کوفی نماینده پیشین پارلمان افغانستان نیز از شرکت کنندگان این نشست بود. او در مورد این نشست برای ما بیشتر میگوید.
جلسه حاشیه‌ای در مورد شمولیت زنان در آینده افغانستان که در جنب 70مین اجلاس عمومی سازمان ملل متحد دایر شده بود، به اشتراک سرمنشی سازمان ملل، معاون سرمنشی رئیس جمهور سوئیس و وزرای خارجه اندونزیا، قطر، هلند، استرالیا و بسیاری از وزرای خارجه دیگه که چانس صحبت یا وقت صحبت برشان کافی نبود یا وقت نموند برای صحبتشان دایر شده بود. در این جلسه شماره از زنان افغانستان هم صحبت کردند و چنانچه شما دیدین تاکید همه صحبتها در مورد پاسخگو ساختن طالبا به آنچه خودشان وعده کردن در زمان مذاکرات و قبل از مذاکرات و امروز متاسفانه برعکس وعده هایشان، برعکس موضع‌گیری هایی که داشتن در گذشته، امروز افغانستان را به زندان سرباز برای زنان افغانستان ساختن. البته مشکل امروز افغانستان تنها مشکل نقض حقوق زنان نیست. امروز تمام شهروندان، مردان هم، پسران جوان هم وضعیت بسیار بد، هم از لحاظ نبود کار، هم از لحاظ فشارهایی که طالبا به اینا میارن، هم از لحاظ قتلهای پیهم و مرموزی که صورت میگیره، هم از لحاظ زندانی ساختن بدون فراقانونی که صورت میگیره. افغانستان امروز یک زندان سرباز بر شهروندان شده. بنابراین تاکید صحبت کننده ها همه ای بود که طالبا باید به خاطر نقص پیهم و دوامدار و سیستماتیک حقوق بشر پاسخگو قرار داده شوند و از نهادهای مثل محکمه جزای بین المللی و محکمه عدالت بین المللی خواسته شود تا اونا نظم جهانی را به اصطلاح برای تحقق نظم جهانی اقدام کنند. من در یک از بخش صحبت هایم گفتم که اگر امروز این نهادها فعال نشن و به شهروندانی که در گوشه های مختلف دنیا صدایشان خفه شده، خاموش شده و سرکوب شدن، دوباره چانس را نتا که صدای از اینا شنیده شون، حقوقشان یاد شون، شاید دنیا دیگه، مردم دنیا، مخصوصا مردم کشورهای جهان سوم، کشورهای ما، شاید دیگه به نظم جهانی، به ساختارهایی که برای تامین نظم جهانی و حقوق شهروندان، محافظت از حقوق شهروندان در نظر گرفته شده، شاید دیگه مردم و دنیا به این روندها، شاید دیگه اعتماد خود از دست بدن، به این نهادها شاید اعتماد خود از دست بدن. اگر واقعا قضیه افغانستان تنها از بود سیاسی دیده شه و از بود انسانی دیده نشه، آنچه که در افغانستان اتفاق میفته به اصطلاح مجازات در پی نداشته باشه، این میتونه به هر مرز بره و هر انسانی را متاثر بسازه و به او مواجه شود. چنانچه دنیا یک دنیای نابرابر است، اما در افغانستان این نابرابری به اوج خود رسیده و خلاف آموزه های دینی حتی آنچه اتفاق میفته صورت میگیره. ما در صحبت های خود همه تاکید کردیم که کشورهای اسلامی باید تعریفی را که طالبا از ارزش های اسلامی ارائه کردن را به چالش بکشانند، چون او یک تعریف به انحراف است، برای اینکه اساس اسلام اساس آموزش و روشنگری است. بنان ما امید دارم که این پروسه به موفقیت برسه، در کنار از این که فعلا مسئله محاکمه کشاندن طالبا به خاطر نقص کنوانسیون رفع کلیت تبعیضات روی دست گرفته شده، در کنار از این مسئله قانون منساختن مجازات برای آپارتاید جنسیتی، و در کنار از این امیدوار هستم OIC یا کنفرانس کشورهای اسلامی هم بیشتر فعال شوند، اونا هم نقص سیستماتیک حقوق بشر را از نام دین به چالش بکشانند. ما فکر میکنم این جلسه کوچکترین تلافی بود که به خاطر نادیده گرفتن دوامدار زنان در جلسات بین‌المللی به خصوص جلسه دوحه روی دست گرفته شده بود، اما ما امیدوارم که این جلسات یک بار و فقط نمایشی و فقط با نشر رامیه ها نباشه، بلکه به شکل معنادار زنان در تمام پروسه دخیل باشن و حتی رهبری پروسه را انجام بدن، به خاطر که امروز زنان افغانستان از هر لحاظ ظرفیت، شایستگی و توانمندی مختلف را و گسترده را دارن.
طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان درهای مکاتب را بر روی دانش آموزان دختر بستند و در ماه دسامبر سال 2022 مانع رفتن دانشجویان دختر به پوهنتون ها شدند و بسیاری از کارمندان زن را خانه نشین کردند. با وصف تقاضاهای مکرر جامعه جهانی، طالبان تا هنوز این محدودیت ها را رفع نکردند. پس از این نشست، وزیران خارجه جرمنی، استرالیا، کانادا و هلند از طالبان خواستند که کنوانسیون رفع همه انواع تبعیض علیه زنان را رعایت کنند. این کشورها هشدار دادند که قضیه نقص شدید حقوق زنان و دختران توسط طالبان در افغانستان را به محکمه بین المللی عدالت در هاگ ارجاع خواهند کرد. کنوانسیون رفع همه انواع تبعیض علیه زنان توسط 189 کشور تصویب شده است و کشورهایی که به این کنوانسیون ملحق شدند می توانند کشورهای دیگر امضا کننده کنوانسیون را به دلیل سرپیچی از آن به چالش بکشند. من با مومن زیا بدخش در این مورد صحبت کردم، از او توضیح این ماجرا را خواستم که چگونه ممکن است طالبان به دادگاه کشانده شوند.
ببینین، اولی که باید ما دادگاه بین المللی لاها را بشناسیم. دادگاه بین المللی لاها بعد از پایان جنگ سرد بر مبنای اساسنامه روم به عنوان اساسنامه مؤسس نهاد شکل گرفته و در سال 1998 ایجاد شده و این محکمه جرائم جنایت های نسل کشی، جنایت های ضد بشری و جنایت های جنگی و تجاوز را بیشتر مورد بررسی قرار میده و کشورهایی که در نخست اعضای مؤسس این نهاد بودن به کشوری میرسد که از آسیا تا اقیانوس آرام و کشورهای آفریقایی، آمریکای شمالی و بیشترین کشورهایی در 5 قاره دنیا را شامل می شود و این محکمه بر مبنای همون اساسنامه روم همین جنایت هایی را که من خدمت شما ذکر کردم بررسی می کنه و بدون شک بر مبنای همین تعریفی که از این جنایت ها شده، طالبان بر مبنای راپور و گزارش دیدبان حقوق بشر جنایت های سنگینی را در افغانستان در دولت اسلامی و آپارتایت مذهبی اسلامیشان مرتکب شدن که عبارت است از اینکه نیروهای طالبان مرتکب قتل های فراقانونی شدن و کوچ های اجباری شدن و هدف قرار دادن نیروهای امنیتی افغانستان و روزنامه نگاران و همچنان بازداشت های خودسرانه، اشکنجه و تجاوز بر زنانی که در اسارت طالبان بودند و بستن دروازه های آموزش و پرورش بروی زنان و همچنان محرومیت زنان از تحصیل، کار، آزادی، گشت و گذار، همه اینها مواردی هست که در تعریف که جنایت علیه بشریت در اساسنامه روم به عنوان سند مؤسس این دادگاه تذکر رفته شامل می شود و همه این عملکردهای طالبان خلاف این اساسنامه هست. اگر این کشورهای چارگانی که این اعلامیه را صادر کردن و قرار هست با پشتیبانی زنان حقوقدان افغانستان موضوع را پیگیری بکنن و اونها یک شرط گذاشتن، اون پیش شرط ای هست که طالبان هرچه عاجل باید از این اقدامهای زن ستیزانیشان دست بردارن و تسلیم خواسته زنان افغانستان، نهادهای حقوق بشری و جامعه بین المللی شوند. اگر نشودن خب اینا مواجه میشه و موضوع به دادستانی و سارنوالی محکمه بین المللی میره و که بر مبنای پیشنهاد سارنوالی هیئت ابتدایی محکمه ابتدایی محکمه لاهه متشکل از 18 قاضی و در 3 مرحله اینها تقسیم شدن: مرحله مقدماتی، مرحله ابتدایی و همچنان مرحله نهایی و استنافی. بنابراین در مرحله اول زمانی که این یادداشت ها به عنوان جنایت طالبان به سارنوالی محکمه بین المللی می رود، اونها هیئتی مقدماتی که متشکل از 6 قاضی هست، اونها دستوری بررسی این موضوع را میتن. بعد از اونها نگرانی و مراقبت میکنن از تحقیقات و بازجویی افراد و اشخاص. البته باید داشته باشیم که محکمه جنایی بین المللی افراد و اشخاصی را که مرتکب جرائم میشوند اونها را بررسی میکنه، دولتها و نهادهای حکمی را، یعنی افرادی حقیقی که در تشکیلات یک دولت و در تشکیلات یک جریان و یک نهاد مرتکب اعمال جنایت علیه بشریت میشوند، اونها بررسی میکنه. بعد از بررسی موضوع میره و به محکمه ابتدائیه و محکمه ابتدائیه موضوع را بررسی میکنه و حکم صادر میکنه.
در هفته گذشته گزارش شد که حدود 600 پناهجوی افغان در شهر استانبول ترکیه بازداشت و به مرکز اخراج منتقل شدند. برخی از پناهجویان با ارسال ویدیوهای به رسانه‌ها گفتند پنجشنبه گذشته 19 سپتامبر اطلاعات نادرستی در میان پناهجویان افغان منتشر شد که اداره مهاجرت ترکیه در استانبول به پناهجویان بدون مدرک اسناد اقامت می‌دهد. با گفته آنها زمانی که پناهجویان افغان به طور گروهی به این اداره رفتند، پلیس آنها را بازداشت و به مراکز اخراج منتقل کرد. حکومت ترکیه در این مورد هنوز چیزی نگفته است. ترکیه در این اواخر روند بازداشت و اخراج پناهجویان بدون اسناد اقامت را در این کشور شدت داده است. در همین حال خانه آزادی بیان افغانستان از وضعیت خبرنگاران افغان مقیم ترکیه ابراز نگرانی کرده است. این نهاد در اعلامیه‌ای که در صفحه اکس یا توییتر سابق خود نشر کرده گفته که بیشتر خبرنگارانی که پس از حاکمیت طالبان به ترکیه رفتند در این کشور با سرنوشت نامعلوم و خطر اخراج روبرو هستند. خانه آزادی بیان افغانستان از سازمان‌های بین‌المللی و دولت‌های غربی خواسته است که به خبرنگاران افغان مقیم ترکیه پناه دهند. این نهاد همچنین از دولت ترکیه خواسته است که ویزای این خبرنگاران را تمدید کند تا با خطر اخراج روبرو نشوند. پس از حاکمیت دوباره طالبان، صدها خبرنگار مجبور به ترک افغانستان شدند که شماری از آنان در کشورهای غربی پناهنده شدند و شمار دیگر هنوز هم در کشورهای همسایه و ترکیه منتظر طی مراحل شدن پرونده‌های پناهندگیشان هستند.
خب این اعلامیه بعد از این صادر شد که اعضای این انجمن طی سفرهایی که داشتند در ترکیه، در استانبول، و وضعیت خبرنگارا را دیدن، وضعیت همکاران مطبوعاتی را دیدن و بعد از او هیئت رهبری نهاد تصمیم به این گرفتن که اعلامیه صادر بکنن و توجه نهادهای کمک کننده یا نهادهایی که با خبرنگارای افغانستان در تبعید همکاری میکنه جلب بکنه. در لابلای دیدار اعضای ارشد خانه آزادی بیان که با خبرنگارا از وضعیتشان، از ای که اینا مشکل اسنادی دارن و اینا احتمال دیپورت شدنشان هست و اینا نمیتونن کار بکنن، و در این حال با توجه به وضعیتی که خبرنگارای افغان در تبعید به سر میبرند، توجه نهادهای حمایت کننده خبرنگارا بسیار کمرنگ است، به دلیل از اینکه اینا تصور میکردن که اینجا در ترکیه همه چیز خوب هست و اینا مشکلات ندارن.
همینطور برخی از اعضای فدراسیون خبرنگاران افغانستان در تبعید خواستار جلوگیری از اخراج خبرنگاران، نظامیان حکومت سابق و مدافعان حقوق بشر این کشور از ایران شدند. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه هفته گذشته 27 سال گفت که افغانهای فاقد اسناد اقامت به افغانستان فرستاده خواهند شد. بر اساس گزارش ها هر هفته ده ها افغان به طور اجباری یا داوطلبانه از ایران به افغانستان بازگردانده می شوند.
مهاجرین افغان به طور گسترده تحت فشار، تبعیض و خشونت های سیستماتیک قرار دارند. این ظلم غیر قابل قبول است و نقض آشکار حقوق انسانی، کرامت بشری مهاجرین به شمار می آید. ما از جامعه جهانی، نهادهای حقوق بشری و سازمان ملل متحد می خواهیم که فوراً به این وضعیت رسیدگی کرده و دولت ایران را ملزم به رعایت حقوق و حمایت از مهاجرین افغان کنند. ما تحت عدالت و پایین این ظلم و اعتراض خود ادامه خواهیم داد.
تحمیل عثمانی خبرنگار افغان مقیم در فرانسه وضعیت مهاجران افغان در ایران را دنبال میکند. با او صحبت کردیم.
بر اساس آنچه که بر پناهجویان افغانستان در کشور ایران میگذرد، مطابق به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ماده 7 مطابق به کنوانسیون ژنو 1951 ماده 33 که بر اصل عدم بازگشت اجباری پناهجویان به کشور مبدایشان و یا کشوری که در او بر اساس عقاید سیاسی، ملیت، نژاد و حتی عضویت در گروه‌های اجتماعی خاص در معرض تهدید قرار دارند، باید بازگشت داده نشوند. ایران به عنوان کشوری که در سال 1976 به این کنوانسیون ملحق شده، ملزم به رعایت اصول این کنوانسیون است. در صورت عدم رعایت اصول این کنوانسیون باید ایران به عنوان کشور ناقص شناخته شود. ضمناً ما از سازمان ملل متحد مخصوصاً کمیساریای عالی حقوق پناهندگان یا UNHCR و عفو بین الملل و همچنان سازمان دیدبان حقوق بشر می‌خواهیم تا بر وضعیت پناهجویان افغانستان در ایران توجه بکنند و با ارائه گزارش‌های متعدد از وضعیت پناهجویان افغانستان در ایران فشارهای دیپلماتیک و سیاسی را بر کشور ایران بیشتر بسازند.
در هفته گذشته تیم ملی فوتسال افغانستان با شکست در برابر پاراگوای از رقابت‌های جام جهانی فوتسال 2024 حذف شد. افغانستان روز چهارشنبه با نتیجه 3-1 از پاراگوای در شهر تاشکند پایتخت ازبکستان شکست خورد.
طوری که در جریان هستید، افغانستان در یک بازی بسیار حساس، نزدیک و همچنان پرتماشاگر پسند با حضور پرشور هواداری تیم ملی فوتسال افغانستان در هما آرنا با مساف تیم ملی فوتسال پاراگوئه رفت. در شرایطی که نیمه اول با پیروزی خفیف 1-0 افغانستان برد و موقعیت‌های بسیار خوب گلزنی را در نیمه اول داشتیم، ولی متأسفانه در نیمه دوم هر چی شیربچه‌های فوتسال افغانستان بگ نوازدن و در بسته خورد و موقعیت‌های بسیار خوب از دست رفت. در نهایت به خاطر کم تجربگی ملی پوشان فوتسال کشور ما این مسابقه با شرایط وقت‌های اضافه کشانده شد و در نهایت در وقت‌های اضافه هم که با بی تجربه‌ای که متأسفانه ما می‌تونیم برش تلقی کنیم داشتیم و با وجود بازی خوبی که انجام دادیم، اما با نتیجه 3-1 بازی را واگذار کردیم. ولی یک پیامد بسیار خوب این مسابقه داشت که آینده فوتسال افغانستان همچنان درخشان است و ملی پوشان فوتسال افغانستان ان شاءالله در تورنمنت بعدی، در ورلد کپ بعدی حرفای زیاد را برای گفتن خواهند داشت.
تیم ملی فوتسال افغانستان در نخستین بازی خود در گروه سی در برابر آنگولا برنده شد، اما در مقابل پاراگوای، آرژانتین و اوکراین شکست خورد. با علی اسکر لعلی مدرس فیفا در شهر اسن آلمان بازی‌های افغانستان را بحث کردیم. از او بشنوید.
ما شاید میتونستیم بهتر زایل شاید میان نتیجه بهتر رو بگیریم یا بتونیم حتی به دور یک چهارم نهایی صعود کنیم اگر مسئولین فدراسیون فوتبال افغانستان در نزدیک تیم نمی بودن و یک اندازه تیم به خاطر حضور بعض اشخاص در کم تحت تاثیر بود، چون کارای شد که تا اندازه غیر حرفه‌ای بود از طرف فدراسیون فوتبال افغانستان. البته ما کادر رهبری تیم فوتسال بسیار تمجید میکنم، کارشان کار بسیار بزرگ را انجام دادن و واقعا خوب درخشیدن، اما متاسفانه که حضور مسئولین فدراسیون فوتبال افغانستان در نزدیک تیم باعث شده بود.
لالی، مشخص‌تر حضور کیها و چیها به نظرتان مانع ازی شد که تیم بتونه بهتر بدرخشه؟
خب ما شاهد هستیم که دو مصاحبه از یکی از مدیر تیم ملی فوتبال افغانستان و یکی از مربی تیم ملی افغانستان در خصوص تمجید و از فدراسیون فوتبال افغانستان برآمد که ای در هی وقت از مسابقات در زمانی که تمام تمرکز روی مسابقات باشه لازم نبود، اما معلوم میشه که فدراسیون فوتبال افغانستان دو عزیز ما را تحت فشار قرار داده بود که باید در جریان مسابقات که باید تمرکز داشته باشند و مسابقات اونو مصاحبه‌ای داشته باشند برای از اینکه توصیف و تمجید کنند از فدراسیون فوتبال افغانستان و از شخص آقای کارگر و از کسایی که مسئولین بلند رتبه فدراسیون فوتبال هستند. این لازم نبود در این مقطع زمانی، کلش باعث فشار مضاعف میشه بالای بازیکنان و من فکر میکنم که همین کارم باعث شد که کم روز به روز تیم نتیجهش بدتر شود. ما دیدیم که در دو مسابقه اول خود بسیار عالی درست شدن، اما در مسابقه های بعدی کمک افت در توانایی بازیکن دیده شد. من که هیچ وقت نمیخوایم که این درخشش تیم ملی را با گپای کم جلوه بتم، واقعا افتخار آفریدن به جای تیم ملی و همچنان مسئولین کادر رهبری تیم ملی فوتبال افغانستان. اما تمام درخشش تیم اگه ما بررسی کنیم وقت بود زیادتر می درخشیدن که تنها با همین کادر رهبری تیم در نزدیک تیم می بود و بود و زمان که مسئولین فدراسیون فوتبال افغانستان و کسای دیگه از گوشه و کنار در نزدیک تیم حضور یافتن، کم باعث ازی شد که تیم توانایش کم افت کنه. با آن هم واقعا افتخار آفریدن که امیدوار هستیم در بازی های آینده خود بهتر و بهتر بدرخشن و من ایره اطمینان دارم که ما توانایی از ایره داریم که در مسابقات بعدی جام جهانی حضور پیدا کنیم و بهتر بدرخشیم.
در روزهای اخیر درگیری های شدید بین اسرائیل و حزب الله در جنوب لبنان و شمال اسرائیل شدت یافته است. عملیات نظامی اسرائیل در 23 سپتامبر آغاز شد و تنها در اولین روز بیش از 1600 حمله هوایی در مناطق مختلف لبنان انجام داد. این حملات منجر به کشته شدن حداقل 569 نفر و زخمی شدن بیش از 1835 نفر در لبنان شده است. در مقابل حزب الله نیز بیش از 200 راکت به سمت اسرائیل شلیک کرده است که منجر به کشته شدن 34 نفر در اسرائیل شد. در پی این درگیری ها حدود 500 هزار نفر از مناطق جنوبی لبنان آواره شدند و همچنین 63 هزار نفر از ساکنان شمال اسرائیل نیز مجبور به ترک منازل خود شدند. این وضعیت نگرانی های جدی در مورد حقوق بشر و امنیت غیر نظامیان را ایجاد کرده است و سازمان های بین المللی خواستار احترام به قوانین بین المللی انسانی و حفاظت از جان غیر نظامیان شدند. با علی مهتدی، کارشناس حوزه خاورمیانه، صحبت کردم.
ببینید، از همون روز اول در واقع حمله‌ای که حماس انجام داد روز 7 اکتبر سال گذشته، حزب الله و در رأس اونها آقای نصرالله خیلی واضح و روشن سیاست این حزب رو مشخص کرد و گفتش که در واقع غزه از لبنان جدا نیست و اینها یک جبهه واحد هستند و به همین دلیل تصمیم گرفت که در واقع با شروع حملات خودش از جنوب لبنان به سمت اسرائیل، به گفته خود آقای نصرالله، مقداری تمرکز نیروهای اسرائیلی رو از غزه منحرف بکنه به جبهه شمالی در با لبنان. آنچه که اتفاق افتاده تا حدودی قابل پیش بینی بود، با این تبصره و این استثناء که کسی گمان نمی‌کرد که اسرائیل بتونه چنین ضربات شدیدی رو به حزب الله وارد بکنه. ضرباتی که در یک هفته 10 روز اخیر دیدیم، از انفجار پیجرها شروع شد، انفجار بی سیم ها و ترور در واقع تمام رهبران نظامی حزب الله ظرف این مدت اخیر. برای همین حزب الله بسیار زیر فشار هست و این رو داریم میبینیم که ظرف 24 ساعت گذشته تلاش های زیادی داره انجام میشه واسه برقراری یک آتش بس موقت. حالا در اینجا این نکته پیش میاد که امروز صبح که من رسانه‌ها رو نگاه می‌کردم ابراز امیدواری بسیار زیادی شده که این تلاش‌ها به نتیجه برسه، تلاش‌ها با رهبری آمریکا و فرانسه داره انجام میشه و در واقع ناظر بر این هست که به مدت 21 روز آتش بس موقت در جبهه لبنان برقرار بشه تا فرصتی ایجاد بشه برای مذاکرات صلح پایدارتری. با این حال این در واقع دو تا استثناء از واسه هر دو طرف وجود داره، هر دو طرف جنگ. از یک طرف حزب الله خواستار این هست که مثلا پرونده لبنان از غزه جدا نشه و هر گونه آتش بس رو منوط کرده به آتش بس همزمان در جبهه غزه، چیزی که اسرائیل بعید اون رو بپذیره، و از طرف دیگه آقای نتانیاهو هم هدف اصلی خودش رو نذاشته که حزب الله رو میخواد نابود بکنه، بلکه هدف اصلی خودش رو به شکل علنی اعلام کرده و گفته میخواد آرامش رو به جبهه شمال برگردونه و در رأس اونها آواره ها رو به خونه زندگیشون برگردونه. در نتیجه این چیزی هست که آقای نصرالله هم تهدید کرده و گفته اجازه نخواهیم داد که این اتفاق بیفته.
نمایش مد لوریال پاریس در تاریخ 23 سپتامبر 2024 در چارچوب هفته مد پاریس برگزار شد. این رویداد با عنوان Walk Your World در کاخ گارنیه یا اپرای ملی پاریس برگزار شد.